بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعن على اعدائه. در عبارتی که مال شرح لمعه بود دیروز خواندیم، بعضی از عزیزان مطلبی نوشتن. عبارت شرح لمعه اینه که و تسر القاعده فن نما، بعد از این گفته اجازه ناقله و کاشف است و قاعده چه در نما، فن جلناها کاشفتن، اگر بگیم اجازه کاشف است، فن نما منفصل متخلل بین العقد و الاجازه الحاسم المبی للمشتری و نما قسم المعین للبایع. گفته اگر ما بگیم اجازه کاشف است، ثمره در نما ظاهر میشه، نمایی که منفصله و متخلله بین عقد و اجازه. این نمایی که متخلله، اگر قائل بشیم به این که کاشف است، نمایش مبی مال مشتری میشه و نمایش ثمن مال بایع میشه. همون مثال دیروز ما که فضولیان زید یکی مثلا گفتیم که مثل درختی، مثل گوسفندی و امثال اونا که نما داره، فروخته زید به عمر و فروخته زید به بکر، ولی مال عمره. مثال دیروز با این بود که زید فضولیان فروخته، مال عمرم بوده ولی فضولیان فروخته به بکر. بکر خریدار و فروشنده هم زیده که فضولیان فروخته. در اینجا اگر ما اجازه بخواهیم بگیم که کاشف است، باید مثل این که عقد از اول اثر خود را میبخشه، از اول نماء اون مبی، یعنی اون نماء یا اون گوسفند یا اون درخت، نماء مبی میشه مال بکر، که بکر اینجا مشتری بود. ارسان که اگر بخواه از اون طرف زولی باشه، از طرف مشتری گاهی فضولیه، مشتری درخت داده، مثلا گوسفند گرفته، و نمای اون ثمن هم میشه مال اون ارسلان بین که مال امر، امر که در اینجا اون رو ما مالک حساب کردیم. بله، خب منتها این مطلب را عبارت شرح لمعه را داریم میخوانیم. گفته فإن جعلناها کاشفة فالنماء منفصل متخلل بین عقد و اجازه الحاصل من المبیع للمشتری و نماء الثمن المعین للبایع. تا اینجا خوب روشن. اما گفته ولو جعلناها ناقلة فهما للمالک المجیز، اگر بگیم اجازه ناقل است، اون دوتا بخواهیم بگیم چیه؟ اون دوتا مال مالک مجیزه. دوتا یعنی نما دیگه، هم نما ثمن هم نما مثمن. بل دیگه این مال مالک مجیز. وقت در اینجا اشکال پیش آمده که هر دو مال یک نفر باشه، این چطور میشه؟ نمیشه هر دو مال یک نفر باشه. نما از نما ثمن در اینجا، نما ثمن بعد از اجازه مال اون بایع خواهد شد، نمای مثمن هم مال مشتری خواهد شد، اما بعد از اجازه. و هما مالک المجیز، این هما میگه، اما این مفرد و مالک المجیز. این بود که اینجا آقا جمال خونساری در حاشیه شرح لمعه گفته که باید بگیم که شهید ثانی فرض کلامش اونجاست که از هر دو طرف فضولی باشه، همه طرف بایع فضولی باشه، همه طرف مشتری فضولی باشه. چون گفتیم قبلا که فضولی سه جور متصوره. یک تصورش این است که همه طرف مشتری فضولی، همه طرف بایع فضولیه، اینطور باشه. یه دفعه یعنی خیلی از طرف مشتری فضولیه دون البایه یا بایه دون المشتری برای تصحیح کلام شرح لومه آجمال خونساری گفته که فهما باید جایی فرض کنیم که هر دو طرف فضولیان. خب اینطور گفته. پس ضمیر به چی برمیگرده؟ ضمیر به فهما، یعنی ما نمادی هر دو نما. وقت اشکال پیش آمده هر دو نما مال یک نفر نمیتونه باشه. حالا یکی از آقایان جواب نوشتن به این ترتیب، چون ما میگیم بین میسید، از این جهت خوب خوبه که ما کلامشان بخوانیم. اسمشان ننوشتن، بالاخره نوشتن. میگه سعادت راه این است که ما ضمیر هما را برگردانیم به سمن و نماء سمن، یعنی سمن و نماء سمن هر دو مال مالک مجز باشه. خب این درست نیست، اشکال داره، دوست اشکال داره، برای خاطر که ما بحثمان در نما است نه در خود سمن. خب وقتی میگه زمین برگردانیم به سمن و نما سمن، خب زمین برگردانید به مسمن و نمای مسمن، چرا آوردی به این برمیگردانی؟ میگه مرجع زمین در هما سمن و نما سمنه. خب مرجع زمین رو بگو مبی و نمای مبی. به علاوه بحث ما در سمن و مسمن نداریم، بحث ما در نماعاته. بحث اجازه و ناقل یا کاشوه در نما بحث میکنیم، زمین نمیتونیم به سمن برگردنیم یا مسمن برگردنیم. از این جهت این نوشته دارای اشکاله. بالاخره مطلب خیلی روشنه. آیت الله خویی علی الله مقامه در مصباح البقاء داره که انما الاسمت لاهله این سهو من قدمه شریف. این جهت فهما للمالک المجیز، این سهو قلم از طرف شهید ثانیه و کسی هم غیر از معصوم اسمت نداره دیگه، اشتباه کرده اینطور بگیم. بله آخرش داره ممکنه اینطور گفته باره اینکه اذهان را امتحان کنه که چقدر اذهان در درک مطلب دقیق هستن نیستن اینطور چیزا. علاقه حالا این مطلب خیلی روشنه. برابر قولی بین که کاشفه باشه، از اولی که تاریخ که عقد واقع شده نماء مبی مال مشتریه، نماء سمن مال بایه. برابر قولی که ناقل باشه، از اون تاریخ اجازه واقع بشه، از اون تاریخ به بعد نماء مبی میشه مال مشتری و نماء سمن مال بایه. قبل از اون دخیل نماء مبی مال مالک مبیه، مالک اولیه مبی، نماء سمن مال مالک اولیه سمن. خب مطلب روشن.
چه فرقی بین نماها داره؟
بله؟
چه فرقی بین نما؟ نما نماست، چه فرقی داره؟
بین چی چی؟
بین نماها.
بله، نما تابع ملکه، همیشه نماعات تابع ملکن. هر کس که هرچی را مالکه نما را مالک، هر کس که مالک گوسفنده مالک پشم و شیر و بچه گوسفندم است، هر کس مالک درخته مالک میوه اون درخت هم خواهد بود. اینطوریه، نما همیشه تابعه. این خیلی وسعت داره. مثلا از زرع و زاره و لوکان و قاسمان از همه اینجا سرچشمه میگیره. قاسمی زمین را قصد کرده، اما باید دید که اون تخم و اون بذر مالکیه. بذر مال هر کس باشه، اون حاصل بذر هم مال اونه. بله، یعنی که از زرع و لذاره ولو کان قاسب زمین نقص کرده. خب اما زرع یعنی بذر را، تخم را اون قاسب پاشیده، تخم رو زر قاسب پاشیده، اون نماع تخم که اون حاصله مال قاسب از زرع ولو کان قاسب. این خیلی جا سمر میده. این بالاخره هر کسی که حتی در باب مضاربه اگر مثلا پول دادن برای یک کس کسب کنه، اگر قرارداد باطل باشه، هرچی از اون پول عایدات میشه مال صاحب پوله، مال صاحب سرمایه است. اونی که قرار میذارن، اون قرار باعث میشه برای چقدر از منفعت مال تو، چقدر مال من. اگر اون قرار باطل شد، مضاربه باطل در آمد، مضاربه باطل در آمد، تمام اون چه که در جریان اقتصادی از این پول به وجود آمده همش مال صاحب سرمایه است و هکذا. خلاصه اینه که یه قاعده کلیست. ولی هر کس مالک اینه. اون تا در اینجا یک حرفی هم اضافه شد، اون این بود که شریف العلماء فرمودن به این که ما قائل هستیم به این که این در ملک اون شخص باقیه، ولی سبره اون ملک مال اون مشتریه، یک چیزی برخلاف اینجا گفتن، حالا یعنی دلیل باید بیارن برای این دیگه. بله خب، این ظاهرن چون که روشن بود بیش از این شیخ انصاری در این بحث نکرد، وارد شد به بحث دیگری. بحث دیگه این است که این حالا دقیق تر و مفصل تره. منها من از ثمرات ان فسخ اصیل لانشاء قبل اجازت الاخر. حالا همان مثال من را عرض کنیم، اگر مثلا زید مثلا گوسفند بکر را، حالا امر ما گفت زید گوسفند امر را پروخته به بکر، خب پروخته به بکر، بکر اصیله، بکر مشتریه، ولیکن اصیل است و طرف خودش معامله میکنه، اما زید فضولیان مال امر را داره میفروشه. پس این مثال در نظر بگیری که زید فضولی است و مال مال امره، ولی بکر که مشتریه اون اصیله، حالا اون بکر که اصیله. بعد از این که زید اون گوسفند را فروخت به بکر، بکر امین را خرید ولی گوسفند مال امره، منتظر اجازه امر هستیم که مالک اصیل اون گوسفند، مالک اون گوسفند. قبل از این که امر اجازه بده، اون بکر اگر آمد و فروخت اون مال را به دیگری، حالا نفروخت، حالا فروخت نمیده، فسخ کرد، گفت اون معامله که واقع کردم با زید اونو من فسخ کردم، آیا فسخ اصیل انشاء خود را قبل اجازه امر، قبل اجازه صاحب مال، این چطور میشه؟ بله، و منها ان فسخ الاصیل که در مثال ما بکره لانشاء قبل اجازه آخر، قبل اجازه اصیل آخر که اون امر باشه، آیا مبتنون؟ نه، این باعث بشه بین که اون عقد فضولی باطل بشه یا نه. شیخ اعظم انصاری میگه علل قول بل نقل مبتنون، علل قول بل کشف نه مبتل نیست. بله مبتنون نه، علل قول بل نقل، علل قول بل نقل مبتله، دلیلش هم عرض کنیم، اما دون الکشف، به معنا انه لو جعلناها ناقلتن، اگر بگیم اجازه ناقل است، کان فسخ الاصیل، فسخ اصیل، اصیل که در اینجا اون بکره، بکر فسخ اصیل باعث میشه به این که چه باشه، اون انشای خودش رو از بین برده باشه، ولی کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب قبل قبول قابل، چنانکه اگر خود موجب اینجا اینطور فرض کرده به این که اگر یک موجبی گفت که بهتون این کتاب را به اون شخص، اجازه را به مزرعه قبول فرض کرده و اون حرفی که اون اصل مزرعه مزرعه ایجاب فرض کرده، خب موجب میتونه ایجاب خود را قبل قبول قابل پس کنه، اینجا همینطوره، اینجا هم اینجا اون شخص اصیل که اون بکره اون اصیله، اون یک عقدی واقع ساخته، این میتونه عقد خودش را قبل از اینکه قبول یا اجازه بیاد و به هم بزنه دیگه. بله در اینجا میفرمان که لو جعلناها ناقلتن کان فسخ الاصیل، فسخ بکر که فسخ الموجب قبل قبول قابل، اگر موجب قبل قبول قابل ایجاب خود را فسخ کنه میتونه فسخ کنه، این مثل اون میشه فکر اون ملغیان لانشاء السابق، برای خاطر اینکه این فسخ اصیل فسخ بکر اون انشاء سابق خود را که با زید انجام داده بود اون انشاء را الغا میکنه، ملغیان با غین، یعنی اون را لغو میکنه، از بین میبره. خب به خلاف ما لو جعلت کاشفتن، اما اگر اجازه کاشف باشه، کسانی که قائلن به این که کاشف است، گفتیم اینطور میگن، اونا میگن به این که اون عقد کار خودش کرده و تمام شده، صحت تأهلیه محقق شده، به این کشف بکنیم که عقد کان سببا تاما و مؤثرا روی این مبنا، البته حرف زیاد آنها روی این مبنا، به خلاف مال جور جولت کاشفتن، فا این العقد تاما من طرف الاصیل، برای خاطر از طرف بکر که عقد تمام است، عقد از طرف اصیل تامه، غایت الامر تسلط الاخر علی فسخه، اون شخص یعنی اون بک اون امر میتوند به هم بزنه صاحب ماله، ولی این خود صاحب مال بوده دیگه، اون امر صاحب مال بوده ولی مالش دیگری فروخته، اطلاع پیدا کرد اون میتونه به هم بزنه رد کنه، اما از طرف خب این از طرف بطر خودش اصیل است و معامله کرده و دیگه چرا به هم بزنه، میتونه به هم بزنه. به خلاف مال و جولت کاشفتن فا این عقده تامان من طرف الاصیل که بکر باشه، ما اعترام تسلط الاخر، تسلط امره صاحب پوله، صاحب اون درخت، صاحب اون عرض کنم که گوسفنده، تسلط آخر الا پسخه. خب ایشان بفرمایید شیخ انصاری که این بحث ما مبتنیست بر این که در باب بیوع و معاملات دارن که کسی اگر انشای یک معامله کرد قبل از اینکه شرایط محقق بشه معاملات آمایشه میتونه به هم بزنه، این مبنیست بر این من و هازا مبنیگون علامات تسالم علی بر یک مطلب اجماعی مانند من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشای قبل انشای صاحبه. بله گفتن به این که قبل از انشای اون طرف این طرف میتواند انشای خودش لغو کنه به هم بزنه، اینجا همینطوره، از طرف اون امر هنوز اجازه نیامده انشا، اما از طرف این شخص بکر معامله تمام دیگه، این میتواند به هم بزنه قبل از این که امر اطلاع پیدا کنه به هم بزنه. این مبتنی برانه. بله بل قیل نه تنها انشاء قبل از آمدن اون انشاء میتواند انشای خود را به هم بزنه، که بکر انشای خود را قبل اجازه امر که صاحب ماله به هم بزنه، تنها این نیست، بلکه گفتن به این که اگر عقد هم از طرفین واقع شد ولی یه شرایط داشته باشه، چون بعض عقد ها شرایط ندارن بعضی ها دارن، بی تو و قبل تو اونم گم نقل و انتقال حاصل شد، اما در هبه قبض معتبره، تا قبض نشه این عقدات حاصل نمیشه، در وقت تا قبض نشه اون وقت تحقق پیدا نمیشه، از عقدات اینطورن، در باب سلم تا پول قبض نشه یعنی سمن قبض نشه در باب سلم عقد و حقق نشده اثر نکرده، در باب صرف باید هر دو پول هم سمن و مسمن هر دو پولن تا قبض نشه عقد محقق نشده، بس عقدها فرق دارن، بعضی فقط ایجاب قبولشان موجب نقل انتقاله، بعضی شرطی لازم داره، در باب سلم شرطش قبض سمنه، در باب صرف قبض سمن و مسمن هر دو هست، در باب هبه مثلا قبض باید بشه. بله بل قیله، این اونی میخواه بل قیله قبل این شده، بل قبل تحقق شرط، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکه میتواند این انشای خود را به هم بزنه قبل از اینکه شرط عقد محقق، کل قبض فلهبه ولبر و صدقه، در همه اینا تا قبض محقق نشد اون شخص مالک نیست، مثل یه شخص صدقه بده عجیبش رو در آورد و قصدم کرد و رفت جلو و اما قبل از اینکه به دست اون شخص برسه برگشت، اشکال نداره، تا قبض نشه نقل انتقال حاصل نمیشه، در هبه اینطوره، در صدقه اینطوره، در وقف اینطوره. خب این حرفی که ما گفتیم فرق داشتیم بین داغله و کاشفه مبتنی بر این بود، خلاصه در داغله گفتیم که به هم میزنه برای خاطر اینکه فقط ایجاب خوانده، این بکر هنوز به امر اطلاع ندادن، امر نمیدن مالش فروخته شده، هر کس هم میتواند ایجاب خود را به انشای خود را قبل از اینکه اون طرف انشا بکنه به هم بزنه، دقت کنید. حالا در اینجا میرزای قمی که اشکال کرده شیخ اون جواب بده، میگه اینطور که ما گفتیم و فقهای با اینطور اتفاق دارن و گفتن هر کسی که اصیل است میتواند انشای خود را قبل از این شاید طرف به هم بزنه، بلکه جای شرط هست تا اون شرط نیامده به هم بزنه، میرزای قومی اشکال کرده. میرزای قومی فرموده به این که عقد یعنی اون طرف بکر ایجاب بخواند، بکر قبول یا ایجاب انشا میکند، این بکر یک طرف معامله است، این جزء سببه، یعنی اینطور گفته عقد سببه و سبب دو جز داره، یک جز سبب ایجابه، یک جز سبب قبوله، این دو جز داره. خب برابر اون چه از طرف بکر و حقق شده یک جزء سببه. جزء دیگر را هم که اون امر خواهد آورد و اجازه خواهد داد. وقتی که دو تا جزء سبب و حقق بشن، کسی حق نداره که اون را در بین به هم بزنه. بنابراین این دیگه شخصی که جزء سبب از طرف بکر تمام شده، نمیتونه این را به هم بزنه. تا منتظر بمانیم تا اون که اون امر اجازه بده، نه امر اجازه جزء دیگر سبب آمد و سبب محقق شد دیگه. بنابراین میخوام که حق نداره مرزای قوم، میخوام که حق نداره به این که بکر انشای خودش را باطل کنه و پس کنه.
اینجا ناقل و کاشه بودن تاثیرگذار نیست؟ اینجا نقل بر کاشه و ناقل بودن تاثیرگذار نیست در این مطلب؟
این را شیخ انظر منصر مبتنی کرد بر یک ما تسالم علیه. این است به این که اگر دو تا انشا بخوایم تا عقد محقق بشه، یک انشاء از طرف بکره، یک انشاء از طرف صاحب بال باید بیاد که امره، از مطلع نیست. فقهای ما گفتن به این که اون کسی که انشاء کرد قبل از آمدن اون انشاء دیگر، این میتواند به هم بزنه، این تسالم علیه. شیخ مفتنی کرد بر این بردی. ما ناقله، ما هم ناقله میگیم، ما در ناقله بحث میکنیم، در ناقله داریم بحث میکنیم، ما کلام شیخ هم داریم نقل میکنیم، فعلا در ناقله بحث میکنیم، کلام شیخ هم داریم میگیم. شیخ گفت اینکه تسالمو بر این که اگر یکی از اینها انشا کرد ولی قبل انشاء الاخر انشای خود را به هم زد، اشکال نداره. نه تنها قبل انشای دیگه، حتی قبل تعقیب شرط، مثل قبض در هبه، قبض در صدقه، قبض در وقف. شیخ مبتنی کرد بر این. خب بنابراین در کلام شیخ ما اینه میخوای بگه که اجماع هست بر این که هر کسی که انشا کرد قبل از انشاء دیگر میتواند به هم بزنه. میرزای قومی اشکال کرد، گفت دو تا انشا در عقد لازمه، یک انشا از طرف بکر است که محقق شد، یکی انشاء از طرف صاحب ماله که اون هم امر است، او هنوز نیامده. خب گفت فرض این که اون نیامده، اما خواهد آمد بالاخره، اجازه است و ناقل است دیگه. بین این وقتی که اون سبب و اون جزء سبب و این جزء سبب هر دو محققن، کسی حق نداره در بین به هم بزنه. ما معلول میخوام علت، علت اون انشاء است و این انشاء، معلول ما نقل و انتقال است اینا دیگه. اون انشاء که از طرف بکر محقق شده، این انشاء هم فرضاً در ظرف خودش خواهد آمد، بس این نمیتونه در بین به هم بزنه، برای خاطر که دوتا انشاء که آمد کارش انجام میشه، کارش اینه که
انشاء جدای از هم نیستن. که
کلام شیخ داریم نقل میکنیم، کلام میرزای قومی نقل میکنیم، کلام شیخ نقل که میکنیم میریم اونا چی میگن تا بعد ما حرف بزنیم. میرزای قومی آمده گفته عقد مرکب از دو انشاءه و این دو انشاء هر کدوم جزء سببن، عقدم سببه. یک جزء سبب را بکر انجام داد که اون مال را خرید، اصیل بود. یک جزء دیگه سبب که امر انجام خواهد داد. وقتی که دو تا جزء سبب محقق بشه، سبب پشتر، مسبب پشترش است، مسبب پشترش است. بنابراین کسی در بین دیگه به بیاره یا به بزنه به هم بزنه، حق نداره، اثر هم نداره. اثر مال سبب است، سبب هم دو جزء داره، یک جزء محقق شده، جزء آخر محقق خواهد شد، مسبب پشترش خواهد آمد. این حرف میرزای قومیه. بنابراین اگر در بینم اون بیاد و چیزی بگه، اون اثر نداره. خب این کلام میرید بخوانم عبارت شه فلا اس نمیبره، اما مرمی میرزقم فلا یردو. شیخ ما میگن معترضه بعضان، بعضی میرزای قومی مراده، من جواز ابطال علال قول به نقل. گفته به این که علال قول به نقل نمیتوند اون بکر انشای خودش ابطال کنه، معللن به اینکه ترتب اثر بر جزء سبب، ترتب اثر بر جزء سبب. خب جزء سبب که انشای این بکر، بعد انضمام جزء آخر، جزء آخر که اون انشای امر است که اجازه خواهد داد. این از احکام وضعی است، احکام وضعی اختیار مشترک در داخل نیست، احکام وضعی تکلیف فرد است. در احکام تکلیفی همیشه از اختیار است دیگه، اما احکام وضعی اینطور نیست. مثلا فرض کنید که دست بخوره به یک چیزی نجسه، نجس میشه. این از احکام وضعی است، چه شما چه بخواید چه نخواید اون دیگه نجاست. نجاست و جنابت و اینا از احکام وضعی هست، در احکام وضعی اختیار دخیل نیست. همین قضیه سبب به وجود آمد، دست خورد به اون نجس شد. اینجا میخوام اینطور بگه میذای قوم، میخوام بگه سبب و مسبب از احکام وضعی است. سبب دو جز داره، یک جز سبب انشاء اون بطره، جز آخر انشاءی است که امر بعدن اجازه خواهد داد. دیگه در این بین چه به هم بذاری به هم نذاری اختیار نداره دیگه. این دوتا جز سبب که آمد، مسبب که نقل و انتقال به وجود میاد. این حرف میرزای قومیه، ما داریم نقل قول داریم بکنیم. خب ایشان اینطور گفتن وفیه، شیخ ما میخواد به میرزای قومش وفیه ان الکلام، در اینه که سبب شما بردید اینو اول به امور تکوینیه، ما گفتیم این امور تکوینیه است، ما اعتباری میده امور تکوینیه بردید، در امور تکوینیه خب سبب است و این یک جزشه، گاهی علای تمام مرکب است گاهی بسیطه، اینجا مرکب فرض کرده، علای تمام مرکبه، این یک جزشه اونم یک جزشه. خب گاهی از اوقات که علت تامه شرط لازم داره تا اثر کنه، گاهی از اوقات عدم المانع باید باشه، مثلا آتش، آتش علت سوزاندنه ولی کن مقتضی در حقیقت باید یک جزه و شرطش اینه مجاوره، تا هیزم مجاوره اون نباشه نمی سوزانه، بنابراین شرط داره تأثیر آتش در سوزاندن، باز هیزم تر باشه نمی سوزانه، بس عدم المانع خب هست دخالت داره، شرط دخالت داره. اینجا ایشان بخوایم بگن اینطوره کلامه، اینطوری که میرزا قمی فرض کردن این درست نیست. چرا؟ برای اینکه همان تأثیر سبب هم گاهی متوقف برای شرطیه. شرط چیه در اینجا؟ شرط عدم تخلل، عدم تخلل القاء و فسخ اون بکره، که اگر بکر آمد انشای خود را فسخ کرد دیگه سبب اثر نمیکنه، دیگه آمدن از طرف امرم اجازه بود اثر نمیکنه. بنابراین تنها دو چیز سبب بودن کافی نیست، گاهی سبب هست ولی شرط هم هست، عدم المانع این هست دیگه. بنابراین درسته که اون انشاء بطر یک جزء سببه، انشاء امرم که بعدن خواهد آمد یک جزء سببه، ولی که شرط تأثیر سبب در مسبب چه؟ عدم تخلل مانع، عدم تخلل مبتل. مبتل چه؟ مبتل همون فسخ بکره، اگر فسخ بکر کرد دیگه شرطه، شرط که نباشه دیگه سبب اثر نمی کنه. بله شیخ اینطور جا بوده و فیه ان الکلام فی ان عدم تخلل فسخ، عدم تخلل فسخ از طرف بکر معامل رو به هم زد دیگه، فسخ کرد دیگه، بین جزای سبب، بین دو جزء سبب، یک جزء سبب انشاء همین بکر بود، جزء دیگر سبب اون امر است که بعد اجازه خواهد داد، این شرطون عدم تخلل شرطه. فانزمام جزء آخر من نوع تحقق شرط غیر مجده، اگر اون اجازه بیاد تو اون شرط نباشه اثر نداره. شرط چه شرط؟ عدم تخلل، عدم تخلل اون پس فل بین، بله این غیر مجده فی وجود مسبب. بنابراین حرف میرزای قومی درست نیست، ما هر چه میگیم نقل کلام است. خب حالا شیخ ما چه میگن؟ شیخ ما میگه ول اولا فی سند المن، اولا در این است که جلو میرزای قومی بگیریم بگیم که این احتماله، حالا احتمال به لاغل است، احتمال اشتراط عدم تخلل رو باید جلوش رو گرفت، چون احتمال میرود به این که اون تخلل اون در بین که اون مکر معامله رو به هم بزنه همون باعث بشه معامله جوش نخوره و درست نشه، این احتمال رو به جلوش گرفت. حالا اجماع را کرد ممکنه قبول نکنی، ولی بالاخره احتمالش که هست، به چی تمسک کنیم؟ میگه به اطلاعات صحت العقود، به اوفو به العقود تمسک کنیم، شک میکنیم، دقت کنیم در که شیخ چی میگه، ما کنیم شک کنیم در این که آیا این فسخ بکر اثر کرد یا نه. بگه خیلی خوب، یک جزء عقد که ایجاب بوده بکر گفته، جزء آخرش که امر خواهد گفت، این عقد دیگه بس اوهو بلغود اینا از اون راه بیان بلکه کار را درست کنیم. برای درست نقل قول داره میکنیم به اطلاعات صحت امود و لزومه ها، چون برای اینکه شما قبول کردی که عقد دو تا جز داره، این جزش هم بکر انجام داد، جز دیگرش هم که امر انجام خواهد داد، این عقد اوهو بلغود و اینا را بگیم این چطور از این راه پیش بیاییم. وقت بعد لا یقرمون اشکالن، ولی اشکال داره برای خاطر اینکه یه تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام، برای خاطر ما عقد را شک داریم آیا شرط است در عقد که در بین تخللی به وجود نیاد یا شرط نیست. میرزای قومی میگه نه خیر شرط نیست، ولی تسالمو به اینکه شرط است بر در جایی هم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست است، پس به عام نمیشه تمسک کرد. خلاصه اینجا حرف زیاده. اون چه ما امروز عرض کردیم خدمت شما حرف شیخ اعظم انصاری بود، تا ببینیم بقیه چی میفرمایند. اللهم صل علی محمد.